رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. گیر ماندن 75,000 پناهجوی سوری در سرحد بین سوریه و اردن و احتمال از بین رفتن صدها تن به خاطر فقدان مواد غذایی. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 27 سنباله 1395 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر 2016 میلی رادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
یک قمندان شبکه حقانی در ولایت پکتیا کشته شد. یک زندانی گونتانامو گفته است که یک عضو خانواده شاهی عربستان میخواست او را برای انجام اعمال دهشت‌افکنی استخدام کند و ایالات متحده میگوید که نتیجه انتخابات پارلمانی روسی را در جزیره کریمیا نخواهد پذیرفت.
و تعهد شرکت هوایی صافی برای پرداخت قرضه‌هایش با وزارت مالیه از جمله گزارش‌های امشب ماست. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب‌زاده.
با عرض سلام، مقامات افغان میگویند که شب گذشته در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا در جریان درگیری ها با نیروهای امنیتی قاری نقیب، یکی از قمندانان شبکه حقانی، کشته شد. نقیب احمد سخنگوی این ولایت به رادیو آشنا گفت که درگیری زمانی آغاز شد که شماره از جنگجویان مسلح به رهبری قاری نقیب بر یک پوسته امنیتی هجوم بردند. مقامات افزودند که در این میان دو محافظ قاری نقیب زخمی شده است. یک بمساز مظنون القاعده در زندان گونتانامو به مقامات نظامی گفته است که به باور او یک عضو خانواده شاهی عربستان سعودی بخشی از تلاش‌ها برای استخدام جهت انجام اعمال دهشت‌افکنی پیش از حمله 11 سپتامبر سال 2001 بوده است. غسان عبدالله الشربی نامی از این عضو خانواده شاهی نگرفته، اما گفته است که پیش از فرستادن او دوباره به ایالات متحده در جریان صحبت تلفنی یک رهبر دینی طرف مقابل را جلالت مآب می‌خوان. الشربی در چندین کورس آموزش پرواز طیاره در ایالات متحده اشتراک کرده بود. شما می توانید جزئیات بیشتر این خبر را از وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا بخوانید. ایالات متحده می گوید که نتیجه انتخابات پارلمانی روسی را در جزیره اشغال شده کریمیا به رسمیت نخواهد شناخت. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می شنویم.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کریمیا هنوز هم جزی از خاک اوکراین است. آقای کربی افزود که تظاهرات بر روسیه تا زمان پابرجا باقی خواهد ماند که مسکو کنترل کریمیا را دوباره به اوکراین برگرداند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن در مورد شرایط بشری در کریمیا عمیقا نگران بوده که وضعیت اقلیت تاتار، گزارش‌های گسترده ناپدید شدن افراد و نقایص حقوق بشر نیز شامل آن است. وزارت خارجه اوکراین نیز این انتخابات را کاملا غیر مشروع خوانده است.
اسرائیل میگوید که نظامیان آن کشور یک مرد فلسطینی را پس از آن به ضرب گوله کشتند که او یک سرباز اسرائیلی را در کرانه غربی رود اردن با ضرب چاقو زخمی ساخت. در جریان خشونت هایی که از سال گذشته آغاز شده است، 200 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل رهبران سیاسی و مذهبی فلسطینی را به خشونت متهم می کند، اما فلسطینی ها می گویند که اشغال قلمرو فلسطینی توسط اسرائیل باعث بسطو آمدن مردم شده و باعث افزایش خشونت ها شده است. در جریان درگیری‌های امروزی در ترکیه 3 سرباز ترکی و 4 تندرو کردی کشته شدند. در اثر برخوردها در ساحه مرزی ترکیه با عراق و ایران 3 سرباز دیگر ترکی زخمی شدند. این درگیری‌ها بخش از عملیاتی است که برای گرفتاری حمله کنندگانی که یک عضو حزب حاکم را ترور کرده‌اند راه‌اندازی شده است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه میگوید که اگر او رئیس جمهور ایالات متحده شود، تمام امتیازاتی را که براک اوباما رئیس جمهور فعلی ایالات متحده برای عادی سازی روابط با کیوبا در نظر گرفته، ملغا قرار خواهد داد، مگر اینکه کیوبا به خواستهای مشخص ایالات متحده پاسخ مثبت ارائه کند. آقای ترامپ گفت که آزادی سیاسی و دینی مردم کیوبا و آزادی زندانیان سیاسی شامل این خواستها است. نامزد حزب جمهوری خواه علاوه کرد که در مقابل استبداد در کنار مردم کیوبا خواهد استاد. ونزوئلا در تلاش برای به دست آوردن بهای خوب به هیدروکاربن آن کشور، هفدهمین نشست دو روزه جنبش 120 کشور غیر منسلک را راه اندازی کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بر اساس معلومات اعلامی ریاست جمهوری ونزوئلا، اعضای این جنبش هنوز هم تلاش دارند از مشکلات ناشی از جنگ سرد رهایی یابند. غیر مسلح سازی، رشد اقتصادی و سال از موضوعات دیگر مورد بحث این نشست است. مخالفان حکومت ونزوئلا با راه اندازی این نشست مخالف بوده و میگویند که میزبانی آن میلیون ها دلار هزینه برمی‌دارد.
اداره اتمی ایران میگوید که اتحادیه اروپایی خواستار جزئیات کامل وسایل نشده است که برای سنترفیوژ های اتمی ساخته می شود. رسانه رسمی ایران از بهروز کمالواندی سخنگوی این اداره نقل کرده که گفته است هیچ تقاضای رسمی را در این مورد دریافت نکردند. ایران گزارش دیروزی اسوسییتد پرس مبنی بر تقاضای اتحادیه اروپایی را در این مورد نیز رد کرد. و خبر اخیر این که پس از طوفان مرگبار دیروز، در مورد رسیدن یک طوفان دیگر به چینایی ها هشدار صادر شد. پاکاری در ولایت فوجیان و ژینجیانگ چین پس از آن ادامه دارد که طوفان میرانتی دیروز جان 13 نفر را گرفت و بر اساس گزارش ها 14 نفر دیگر تا هنوز ناپدیدند. اما طوفان مالاکاس که امروز تایوان را آماج قرار داد، به سوی شرق چین در حرکت است. این طوفان در تایوان تلفاتی را به بار نیاورده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و قبل از اینکه به بخش گزارش‌ها بپردازیم، یادآور می‌شویم که حفظ اطلاعات محرم حکومتی موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. در این برنامه اشتراک نمایید. وزارت مالی افغانستان میگوید شرکت هوایی صافی به اساس تعهد کتبی که با آن وزارت به عمل آورده، بعد از این به گونه هفتوار قرضهای مالیاتی و غیر مالیاتیش را میپردازد. در این حال مسئولان شرکت هوایی صافی میگویند که مقدار پولی را که وزارت مالی خواستار آن شده، 25 تا 30 درصد از وجه پیشنهاد شده آن شرکت بدهکار است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
بر بنیاد مکتوبی که وزارت مالیه افغانستان به اداره مستقل هوانوردی ملکی فرستاده بود، شرکت هوایی صافی بیش از 1 میلیارد افغانی از سالهای 1390 تا 1393 خورشیدی قرض دار است. در همین حال وزارت مالیه افغانستان پس از دو هفته میگوید با میانجیگری سکتور خصوصی، شرکت هوایی صافی تعهدنامه کتبی را با آنان به امضا رسانیده اند که بر بنیاد آن شرکت صافی مکلف است هر هفته مقدار پولی از قروض خود را بپردازد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا میگوید
ما از اینا رسما تعهد گرفتیم و امیدوار هستیم مطابق تعهد خود عمل کنند. همی فرصتی که برای شرکت صافی دادیم و همی دوام فعالیتشون به هدف از این که بتوانیم به اندازه توان و وسع خود با سکتور خصوصی همکار باشیم و اگر اینا بر اساس تعهد خود عمل نکردن، شما بهتر میفهمید که طبعا باز جنبه قانونی را به خود میگیره.
در همین حال شرکت هوایی صافی میگوید مقدار پولی که قبلا از سوی وزارت مالیه افغانستان گزارش داده شده بود با آن موافق نیستند و 25 تا 30 درصد بیشتر از قرض واقعی است. فرید نظری مدیر امور بین الملل شرکت هوایی صافی در صحبت با صدای آمریکا میگوید
مقدار پولی که قبلا گزارش داده شده بود دو ما موافق نبودیم و خواهان ازی هستیم که باید طلبای وزارت محترم مالیه بشنیم و این را دوباره محاسبه شود و پول حقیقی که از او معلوم شود و مکلفیت خود شرکت هوایی صافی بفهمد و پولایی که هست را بپردازد.
آقای نظری همچنان گفت در پروازهای شرکت صافی هیچ گونه تعلیق به میان نیامده است. در همین حال آگاهان اقتصادی میگویند افزایش مالیات و جدی گرفتن قروض مالیاتی سالهای گذشته به عوض تشویق سکتور خصوصی به این بخش آسیب میرساند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با صدای آمریکا میگوید باید دولت افغانستان بکوشد منابع عایداتی غیر مالیاتی خود را تقویت کند و از منابع دیگر عایدات خود را افزایش دهد.
دولت سه منبع عایداتی را در اختیار دارد. یکی اینمی تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر عواید است. موضوع دیگر حق العبور هاست که اگر حق العبور زمینی است یا فضایی است و دیگرش از فروش ملکت ها و منابع. شما ببینید که اینا صرف فشار بالای چی با چی انداختن؟ بالای اینمی بخش اول یعنی مالیات بر عواید است و همچنان تعرفه های گمرکی.
این در حال است که بر بنیاد آمار سکتور خصوصی در 6 ماه نخست سال به دلیل افزایش مالیات 2500 سرمایه گذاری بسته شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حال گزارشی داریم در مورد بحث امروزی در ولسی جگه در رابطه با امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار. از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
اجندای امروز مجلس گزارش‌های ولایتی بود که نمایندگان مردم در ولسی جرگه پس از دیدار با موکلینشان در ایام تعطیلی تهیه کردند. اکثریت وکلا که در بحث‌های امروز سهم گرفتند از موافقتنامه صلح حکومت با حزب اسلامی بخش حکمتیار حمایت کردند و از عدم امضا روی توافقنامه صلح نگرانی خود را ابراز نموده از حکومت وحدت ملی بخصوص از رئیس جمهور خواستند که هر چه زودتر امضا نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نتیجه گیری جلسه گفت صلح ضرورت جدی مردم افغانستان است و حکومت که در امر تأمین صلح هم تعهد ملی و هم بین المللی دارد و مجلس هم از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار حمایت میکند باید این توافقنامه هر چه زودتر امضا شود.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان به عنوان نهاد قانونمند در حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است که ضرورت عاجل مردم افغانستان می باشه حمایت میکنه. باید این صلح با کسی که آماده با صلح است و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب امروز اعلان کرده که آمادگی خود داره با صلح، باید این صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
به قول آقای ابراهیمی این یک روزنه امید برای مردم افغانستان است برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تأمین ثبات برای افغانستان که مردم از نبود امنیت سخت رنج میبرند. این در حالی است که دیروز مولوی عبدالخبیر اوچخون معاون شورای عالی صلح در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت توافقنامه صلح با آقای حکمتیار نهایی شده است و تا یک دو روز آینده امضا خواهد شد.
امیدواری 100% وجود دارد که در جدال هفته آمده به یاری خدا این موافقتنامه از جانب هر طرف به امضا خواهد رسید.
هم رئیس مجلس و هم دیگر نمایندگان مردم در ولسی جرگه به این عقیده بودند که پیوستن حزب اسلامی آقای حکمتیار به روند صلح میتواند بالای سایر گروه‌های شورشی تاثیر مثبت بگذارد. در گزارش های ولایتی امروز وکلا از تسلیم شدن نیروهای امنیتی بدون مقاومت به دشمن گرفته تا آوردن انتحاری ها و وسایل انتحاری توسط مقامات ارشد حکومت به داخل کابل، نمایش اسلحه در هفته شهید توسط افراد وابسته به گروه خاص، حضور طالبان پاکستانی در ولایت پاکتیا، مسئله اختطاف محصلان ولایت غور از مسیر راه، فرمان رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی و قانون انتخابات و امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی بخش حکمتیار در جلسه مطرح شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره های 079-010-070 و 001-202-619-3136 تماس گرفته در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر که به حفظ اطلاعات محرم حکومتی اختصاص یافته اشتراک کنید. خب در امریکا چی میگذرد؟ در سلسله مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه یک بار دیگر گفته که محافظین هیلری کلینتون باید خل سلاح شوند. از طرف دیگر دونالد ترامپ که در طول مبارزات انتخاباتی تابعیت رئیس جمهور اوباما را به دیده شک می‌دید، پذیرفته که آقای اوباما در آمریکا تولد شده. ای گزارش از سید عزیز الرحمن می شنویم.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با یک ادعا در برابر رقیبش هیلری کلینتون یک غوغای تازه را برپا کرده است. این نامزد جمهوری خواه در تازه ترین اظهاراتش باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را متولد امریکا خوانده، اما ادعا کرده است که موضوع بحث بر انگیز اسناد تولد رئیس جمهور اوباما را ابتدا هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2008 مطرح کرده بود.
Hillary Clinton and her campaign of
Hillary Clinton و کمپین انتخاباتی سال 2008ش مباحثه تولد را مطرح کردند. من آن را خاتمه دادم. من میگویم که رئیس جمهور اوباما در ایالات متحده تولد شده بود. حال ضرورت داریم تا دوباره روی ساختن یک امریکای قوی و عظیم توجه کنیم.
هیلری کلینتون ضمن رد این ادعا در گذشته گفته است که دونالد ترامپ باید از رئیس جمهور اوباما و مردم این کشور معذرت بخواهد.
باراک اوباما در امریکا تولد شده بود. مسئله واضح و ساده است و دونالد ترامپ مدیون او و مردم امریکا برای مزدخواهی است.
یادآوری مکرر موضوع تابعیت رئیس جمهور اوباما توسط دونالد ترامپ این بار خشم اعضای انجمن سیاه‌پوستان کنگره را نیز برانگیخته است.
دونالد ترامپ از ای دیسگاستینگ فراود.
دونالد ترامپ به تمامی معنا یک شخص متعصب و نفرت انگیز است و این موضوع را که گویا رئیس جمهور اوباما یک آمریکایی نیست چند سال قبل آغاز کرده بود. او هیچ مدرک ثبوت در این مورد ندارد. او این ادعا را هیچگاه در برابر میت رامنی، جان مککین و یا هر سفیدپوست دیگری که برای رئیس جمهوری کاندید می بود نمی‌کرد. اما او این کار را در برابر رئیس جمهور اوباما کرده است.
از جانب دیگر دونالد ترامپ یک بار دیگر گفته است که هیلری کلینتون تلاش دارد تا حق داشتن سلاح را از امریکایی ها حذف کند و گفته است که اگر خانم کلینتون با داشتن سلاح مخالف است ابتدا باید محافظین خودش خلع سلاح شوند. اما دفتر خانم کلینتون با نشر یک اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ مسیری را تعقیب می کند که مردم را به خشونت تحریک می کند. زدوبندهای انتخاباتی میان نامزدان حزب جمهوری خواه و دموکرات در حال تشدید یافته است که کمتر از 2 ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی ماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی، 75,000 پناهجوی سوری در یک صحرای دورافتاده سرحدی بین سوریه و اردن گیر ماندند و صدها تن آنها در حال از بین میرند که دسترسی به مواد غذایی و کمک‌های صحی ندارند. اوجداری‌ها در حال به نشر می‌رسد که 2 نشست رهبران جهان روی بحران پناهجویان جهان در نیویورک برگزار می‌شوند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنویم.
شمار از این افراد گیرمانده در این صحرای دورافتاده در ظرف یک سال از صدها تن به تقریباً 75,000 رسیده است. سارا اشاش از عفو بین الملل در مورد وضعیت وخیم این گیرماندگان می‌گوید.
Described some really desperate conditions. They said food is running out, diseases are spreading, some people are dying.
افرادی را که ما قادر شدیم که با آنان صحبت کنیم از شرایط واقعا فاجعه بار سخن میگویند. آنان گفتند مواد غذایی رو به تمام شدن و بیماری ها در حال گسترش است. شماری هم از بیماری هایی که قابل پیشگیری است از بین می روند و چیزی که واقعا غم انگیز است این است که اگر این افراد واقعا دسترسی به مراقبت های صحی می داشتند، زندگی آنان نجات داده می شد. این در حالی است که سرحد سوریه با اردن از ماه جون به این سو پس از آن مسدود شد که در جریان یک حمله انتحاری توسط تندروان مظنون گروه دولت اسلامی 6 سرباز اردنی از بین رفت. در اوایل ماه آگست برنامه جهانی غذای ملل متحد با استفاده از جرثقیل‌ها مواد غذایی و کمک‌های طبی را به آن منطقه سرحدی که دو کشور را از هم جدا می‌سازد انتقال داد. این مواد برای یک ماه کافی بود، اما در حال حاضر این مواد کمکی رو به تمام شدن است. انجلینا جولی فرستاده ویژه ملل متحد در جریان سفرش به اردن در اوایلین هفته به وضعیت این گیرماندگان سوری اشاره کرده، گفت
Jordan has been warning for years that they would reach a point where they on their own could do no more.
او میگوید اردن سالها به این سو هشدار میدهد که آنان در یک مقطع زمانی خواهند رسید که دیگر به تنهایی رسیدگی به این بحران را نمیتوانند. جهان از ماها به این سو از این وضعیت وخیم باخبر بودند، اما هیچ راه حلی را پیش نکردند. این وضعیت نشانه از یک مشکل گسترده ای است. این در حال است که عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است تا در دو نشست که قرار است یکی آن در مجمع عمومی ملل متحد و دیگر آن به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شود، گرد هم آمده و به بحران پناهجویان بپردازند. این مقام عفو بین الملل میگوید که اگر ما واقعا تلاش کنیم که با بحران پناهجویان مبارزه صورت گیرد، راههای حل جهانی را باید دریافت. از این رو ما تلاش میکنیم تا تعهدات جامعه رهبران جهان را در نشست هفته آینده و نشست به میزبانی رئیس جمهور اوباما به طور خاص در این راستا داشته باشیم تا آنان مسئولیت مساویانه خود را ادا کنند. گروه های امداد رسان می گویند که وضعیت وخیم سرحدی اردن با سوریه ناکامی کشورهای جهان در مبارزه با بحران پناهجویان را نشان می دهد.
در این حال اداره باراک اوباما در نظر دارد تا سال آینده 110,000 سوری پناهجو در این کشور پذیرفته شود که افزایش 30% نسبت به سال جاری نشان می‌دهد. افزایش در تعداد پذیرش پناهجویان در ایالات متحده مبدل به یک مشاجره داغ ملی در مورد مهاجرت و امنیت شده. جف اسوکورت خبرنگار صدای آمریکا با یک خانواده تازه رسیده سوری در حومه شهر واشنگتن دی سی ملاقات کرده و گزارشی تهیه کرده که باز هم از رویا زمانی میشنویم.
احسان مروان الحضوری همراه با خانواده و والدین خود زمان به دمشق فراری شدند که نیروهای سوری دستگیری‌های گسترده را در سال 2012 در شهر حمص آغاز کردند.
خوف علی اولاد یعنی علی زوجته و علی
می ترسیدم که خانواده‌ام، خانمم و اطفالم صدمه نبینند.
الحضوری در دمشق سوی نیروهای امنیتی تهدید می شد و خانواده او توسط لاری تا نواحی سرحد فرار کرده و بعداً پیاده راهی اردن شدند.
یعنی ما بتعرف امکن توصل، امکن ما توصل، لانک انت فایت تهریب.
می ترسیدم و فکر نمی کردم که آیا ما بتوانیم این سفر را به پایان برسانیم، زیرا نیروهای امنیتی سوری و اردو در همه جا بودند. زمانی که به اردن رسیدم احساس مسئولیت کردم، زیرا حکومت اردن ما را من حیث پناهجو پذیرفتند.
این خانواده سوری پناهجو زمانی به ایالات متحده رسید که بحث ها روی مهاجرت و امنیت در این کشور به یک مسئله داغ مبدل شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که پناهجویان سوری تهدید به ایالات متحده بوده و اگر او برنده این دور از انتخابات شود همه آنان را دوباره برمیگرداند.
From Syria on the migration, thousands and thousands of people. We have no idea who they are, where they come from.
هزاران سوری با عنوان مهاجر داخل این کشور میشوند و ما نمیدانیم که اینها کی هستند و از کجا میآیند و همه آنان بدون اسناد میباشند. اگر رئیس جمهور شوم آنان دوباره به خانه هایشان برمیگردند.
از سوی هم الان دوان تاما از یک اداره خدماتی عامه میگوید که ما میدانیم که این سوری ها کی هستند. وانتوما در این اداره توانسته است تا هزاران پناهجو به شمول الحضوری را در ایالات متحده مسکن گزین سازد.
او
میگوید تمام پناهجویان یک روند بسیار دقیق امنیتی، صحی و مصاحبه های خیلی مهم را پشت سر میگذارند. واقعا یک پروسه بسیار طولانی و مهم میباشد. در همین حال احسان مروان دو ماه بعد از رسیدن به ایالات متحده آغاز به کار کرد. او در حال حاضر سخت تلاش میکند تا بتواند یک خانه کلانتر را بگیرد و والدینش بتوانند همراه با آنان زندگی کنند و در عین زمان اطفال احسان از تحصیل و سهولت‌های مستفید شوند که هیچگاه آن را در کشور خودشان نداشتند.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و در بخش گزارش ها باز هم از افغانستان می شنویم. یک کارخانه تولید چپس کچالو که به ابتکار جمعی از زنان در ولایت بامیان ایجاد شده روزانه بیش از 100 کیلوگرم چپس تولید می کنه. این کارخانه توسط یک زن رهبری میشه که کارمندای از این هم حدود 15 زن است. ظفر بامیانی از بامیان گزارش میده.
اینجا کارخانه تولید چپس کچالوی الغوچک در بامیان است. این کارخانه که به تازگی توسط جمعی از بانوان در قریه دره اجدر مرکز ولایت بامیان ایجاد شده است، بازار پر رونقی دارد. بانوان شاغل در این کارخانه چپس بازی میگویند که روزانه بیش از 100 کیلوگرم چپس از کچالوی بامیان تولید میکنند که اخیراً طرفداران بخصوص خود را در میان مردم پیدا کرده است. در این کارخانه 15 زن در یک روز مصرف تولید و پروسس چپس هستند که به گفته این بانوان از درآمد آن بسیاری از مصارف روزمره زندگیشان تأمین می شود. این کارخانه که در ابتدا با وسایل ابتدایی تولید چپس به ابتکار جمعی از بانوان قریه دره اجدر بامیان ایجاد شده بود، اکنون به همکاری اداره صنایع روستایی بامیان صاحب وسایل مختلف و ماشینالات تولید و پروسس چپس شده است. مریم محمدی رئیس کارخانه تولیدی چپس کچالوی الغوچک در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
حال ما خیلی خوب شده. راحت شده. دستگاه به خدا ده هزارها کچالو پوست میشه فروش میشه. این بامیان تولید کنید کانا کلی دکانای بامیان هم زیر بخره. دیگه جای کابل ری کنیم، دیگه جای ها ری کنیم. کمی کچالوی بامیان دیگه ما دولت میخواهی که اگم کاری که دست مو کنه که خیلی خوب میشه برای زنها. نه یه جمعی نه کدام دفتر دیگه نه دولت یه جمعی کاری نکنه.
خانم محمدی می افزاید که در صورت توجه بیشتر دولت و ایجاد کارخانه های کوچک بیشتر در سطح روستاها تغییرات مثبت بر زندگی خانواده ها به وجود خواهد آمد. مسئولین این کارخانه می گویند که اگر دولت برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی کارخانه های بیشتر در سطح ولایات ایجاد کند، هیچ نیازی برای وارد کردن چیپس های خارجی در افغانستان نیست. کارمندان این کارخانه چیپس بازی می گویند که این کارخانه در یک ماه بیش از 30,000 افغانی عاید دارد و 15 زن در آن مصرف کارند. که
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه کنید به خلاصه شنیدن چند خبر. مقامات افغان میگویند که در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا در جریان درگیری های دیروز با نیروهای امنیتی قاری نقیب الله یکی از قماندانان شبکه حقانی کشته شد و دو محافظ او زخمی گردید. یک بمساز مظنون القاعده در زندان گوانتانامو با مقامات نظامی گفته است که به باور او یک عضو خانواده شاهی عربستان سعودی بخشی از تلاش‌ها برای استخدامش جهت انجام اعمال دهشت‌افکنی پیش از حمله 11 سپتامبر 2001 بوده است. ایالات متحده میگوید که در نتیجه انتخابات پارلمانی روسی را در جزیره اشغال شده کریمیا به رسمیت نخواهد شناخت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کریمیا هنوز هم جزء از خاک اوکراین است. اسرائیل میگوید که نظامیان آن کشور یک مرد فلسطینی را پس از آن به ضرب گلوله کشتند که او یک سرباز اسرائیلی را در کرانه غربی رود اردن با ضرب چاقو زخمی ساخت. در جریان درگیری‌های امروزی در ترکیه 3 سرباز ترکی و 4 تندرو کردی کشته شدند. در اثر برخوردها در ساحه مرزی ترکیه با عراق و ایران 3 سرباز دیگر ترکی زخم برداشتند. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه می گوید که اگر او رئیس جمهور شود تمامی امتیازات را که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای عادی سازی روابط با کیوبا در نظر گرفته ملغا قرار خواهد داد، مگر اینکه کیوبا به خواست های مشخص ایالات متحده پاسخ مثبت ارائه کند. ونزوئلا در تلاش برای به دست آوردن بهای خوب به هیدروکاربن های آن کشور هفدهمین نشست در روزه جنبش 120 کشور غیر منسلک را راه اندازی کرد و اداره اتمی ایران میگوید که اتحادیه اروپایی خواستار جزئیات کامل وسایل نشده است که برای سنترفیوژهای اتمی ساخته می شود. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.